بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
شیطان رژیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تدوین احکام فقهی همه مراحلش و اقسامش سه مقطع ضروری و لازم است. یه مقطع مربوط به منبع است، یه مقطع مربوط به مبناست، یه مقطع مربوط به فروع مستنبت است. خواه مربوط به احکام فرعی فقه باشد، خواه مربوط به مسائل حقوقی و جمعی فقه باشد، خواه مربوط به مسائل حقوق سیاسی و اجتماعی فقه باشد، ما یه منبع لازم داریم، یه مبنا و یه فرع مستخرج. الان کاری که فقهای ما در استنباط فروع جزئی دارن که محصول کار اونها همین این احکام رساله عملیه است، این سه مقطع را دارن. اینا این فروع فقهیشون رو از مبانی که در قواعد فقهی یا در قواعد اصولی در اصول تبیین میکنن استخراج میکنن. این رساله های فقهی فروع فراوانی دارد که این فروع از مبانی گرفته میشود، اون مبانی به صورت قاعده فقهی یا قاعده اصولی در جا خودش تبیین میشود، اون مبانی را از منابع استخراج میکنن. منابع استنباط مبانی نزد ما کتاب است و سنت که اجماع به سنت برمیگردد، در قبال کتاب و سنت عقل برهانی هم مطرح است. تعبیر معروف این است که کتاب و سنت و عقل و اجماع اونها منابع اند، از اون منابع مبانی استنباط می شود، از اون مبانی فرو. تو قانون نویسی هم همینطور است، خواه مربوط به قوانین حقوقی، خواه مربوط به قوانین سیاسی. الان این قانون اساسی ما هم همینطور است. مصوبات مجلس شورای اسلامی مواد فرعی قانون را به عهده دارد. این مصوبات مجلس که مواد فرعی را به عهده دارد از مبانی گرفته می شود که این مبانی همون اصول قانون اساسی است. اون مبانی از منابع گرفته شده است که کتاب و سنت و عقل و اجماع، یعنی بر اساس کتاب و سنت و عقل و اجماع قانون اساسی نوشته شده، بر اساس قانون اساسی قوانین مجلس تصویب می شود که یک منبع است و یک مبنا است و یک فرع مستخرج. در همه موارد همینطور. منبع دو قسم است. البته این تحلیلات دیگه تو فرمایشات نهایون نیست. اون چرا که فعلا تو عنوان منابع در حوزه ها را شناخته شده است همین هاست. البته تحلیل نهایی این است که ما یه منبع هستی شناسی داریم، یه منبع معرفت شناسی. منبع هستی شناسی که منشأ پیدایش اون اصول است، کتاب و سنت نیست، اراده و علم ازلی ذات اقدس اله است. اون منبع هستی این مبانی و اصول است. اون چرا که ذات اقدس اله اراده فرمود، همون منبع تحقق این اصول است. منتها کتاب و سنت منبع معرفتی هستند، به وسیله کتاب و سنت ما کشف میکنیم که خدا سبحان چی اراده کرده است. قرآن منبع هستی شناسی دین نیست، منبع معرفت شناسی دین است. ما از کجا بفهمیم خدای سبحان چی اراده فرمود؟ از راه قرآن و سنت میفهمیم، نه اینکه قرآن و سنت واضع دینن، جائل دینن، بلکه اینا کاشف از دینن. دین آنچه چیزی که ذات اقدس اله اراده فرموده. ما از کجا بفهمیم که خدای سبحان چی اراده کرده است؟ از راه کتاب و سنت بفهمیم. این تحلیل معمولا دیگه تو فرماشات رایج نیست. خب پس ما یه منبع داریم، یه مبنا داریم، یه فروع مستقبل. این منبع را موحدان از کتاب و سنت دارن، غیر موحد حالا خواه کمونیسم باشد، خواه لیبرالیسم باشد، خواه سوسیالیسم باشد، خواه سکولاریسم باشد، هر نامی داشته باشد، منبع پیدایش مبانی او چیست؟ او از کجا میگیرد؟ او یا از فرهنگ عمومی میگیرد، از عادات و آداب میگیرد، از سنن و رسوم مردمی میگیرد، از خواسته های افراد میگیرد. در حقیقت منبعی برای این اصول نخواهد داشت، زیرا به استناد تشخیص خودش اون چه که در جهان می گذرد از این قبیل است. تشخیص او هم که با جهل آمیخته است اولا، و ثانیا رسوم مردم، فرهنگ مردم، آداب و سنن مردم که نمی تواند اصل باشد، از کجا این آداب و رسوم صحیح است، از کجا باطل است. بازگشته منبع کسانی که موحد نیستند و جهان بینی ندارند همون حواست که به تعبیر قرآن کریم فرمود به این که افرأیت من اتخذ الهه هوا. چون به تشخیص اینها منبع درست می شود، مشروعیت قانون اینها با مقبولیت اینها میشه یکی. اگر جامعه چیزی را قبول کرد این مشروعیت است، زیرا منبعی غیر از پذیرش مردمی ندارند. ولی کسانی که الهی میاندیشند میگویند این قانون ما برای اداره فرد و جامعه و رابطه فرد و جامعه است، و فرد و جامعه و رابطه فرد و جامعه ذاتاً فقیرند، به تکیگاه همه این موجودات نیازمند ذات اقدس اله است که بی نیاز است، به کل شیء علیم است. باید از اراده و علم ازلی اون مبدأ ما منابعمون رو به دست بیاریم. بنابراین اونها منبع معرفتی ندارن، چون که منبع هستی شناسی هم ندارن. منبع اینها با مبنای اینها یکیست، مشروعیت و مقبولیت پیش اینها یکیست. یه بیان نورانی تو خطبه های است امیر سلام الله علیه هست که علل سقوط جوامع را که میشمرد، که چرا برخی از جوامع و امم سقوط میکنن، افول دارن، میفرمان برای این که نه گویا هر کدام از اینها امام خودشونن. اون امامی که خدای سبحان تعیین کرده او رو کنار زدن، کتابی را که خدای سبحان فرستاده او رو نبذوه وراء ظهورهم کأن کل واحد منهم امام و نفسه. این همان است که میگوین ما هرچی میخواییم میگیم، هرچی دلمون میخواد انجام بدیم، هرچی دلمون میخواد تصویب میکنیم. این بیان نورانی میفرماد علت سقوط امم و جوامعی که بعد از یه مدت کوتاه افول کردن همین است. در خطبه هشتاد و هشت نهج البلاغه این است، عنوان خطبه این است: فیها بیان للاسباب التي تهلك الناس، سبب سقوط جوامع چیست؟ فرمود: اما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يقسم جباري دهر قطو الا بعد تمهيل ورخاء. بدانید که ذات اقدس اله هیچ ملت مقتدری را ساقط نشرده است و از بین نبرده است مگر اینکه مهلت داده. اونا در رفاه و اعتراف بودن، آسوده زندگی می‌کردند. بعد تا میرسد به اینجا: به ما کل ذی قلب بلبی ولا کل ذی سمع بسمی ولا کل ناظر ببصیر فیا عجبن و ما لی لا اعجب من خطأ هذه الفرق الاختلاف و ججها فی دینها لا یقتصون اثر نبی. اینا به دنبال هیچ پیغمبری نمیرن و لا یقتدون به عمل وسیع، نه به عمل وسیع از اوصیای پیغمبر اقتدا میکنن. ولا یؤمنون بغیب ولا یعفون عن عیب، نه از عیب منزهن نه تابع غیبند و به غیب مؤمنن. یعملون فی الشبهات و یسیرون فی الشهوات، در شبهه علمی به شهوت عملی غرقن. یعملون فی الشبهات، با اینکه در شبهات باید توقف کنن، قف عند الشبهه. و یسیرون فی الشهوات، المعروف فیه ما عرفو. ببینید مشروعیت اینها این مقبولیت ایناست. امر معروف را همه میپذیرن، نهی از منکر را همه میپذیرن، که امر معروف چیز خوبی است، نهی از منکر هم چیز خوبی است. اما المعروف ما هو، المنکر ما هو؟ معروف یعنی شناخته شده. یک مؤمن وقتی میگوید امر معروف و نهی از منکر، از او بپرسی معروف یعنی چی، میگه معروف چیزی است که پیش کتاب و سنت معرفه باشد، یعنی کتاب و سنت او را به رسمیت بشناسد. منکر یعنی چیزی که پیش کتاب و سنت نکره باشد، یعنی کتاب و سنت او را به رسمیت نشناسد. اون میشه معروف، این میشه منکر. اما کسی که منبع دینی و معرفتی ندارد، معروف یعنی چیزی که خودش به رسمیت بشناسد، منکر یعنی چیزی که خودش به رسمیت نشناسد. فرمود به این که المعروف فیهم ما عرفو، هرچی را خودشون دوست داشتن میشه معروف، هرچی را خودشون دوست نداشتن میشه منکر. وقتی اونا میگن امر معروف و نهی از منکر، یعنی هرچی که اونا خودشون دوست دارن به اون امر میشه، هرچی اونا دوست ندارن از اون نهی بشه. المعروف فیهم ما عرفو و المنکر عندهم ما انکرو، مفزعهم فی المعزلات الى انفسهم و تعویلهم فی المهمات الى آرائهم. در مشکلات فقط به فکر خودشون، به اندیشه خودشون بسنده میکنن و لاغیر. اونگا شاهد این بحث اون جمله آخر است: کأن کل امرئ منهم امام نفسه قد اخذ منها فیما یرا بعرن ثقات و اسباب محکمات. گویا هر کدوم امام خودشونن. اگر یه جامعه امام خودش باشد، مشروعیت او اینه و مقبولیت اوست دیگر، و دیگه امامی ندارد که با اقتدا کند. قهرن العروه الوثقی التی لا انفصام لها، فکر خود اونهاست. گویا وقتی به فکرشون مراجعه کردن، به عروه وثقی که لا انفصام لها مراجعه کردن. وقتی به اندیشه خود رجوع کردن، گویا به محکمات منزه از شبهه مراجعه کردن. قرآن محکماتی دارد، خود قرآن اروه وثقی است که الانفصام لها. کسی که نبذ کتاب الله وراء ظهوره، وقتی به فکر خود مراجعه بکند که انه اخذ به اروه وثقی و اخذ به اسباب محکمات، که ان کل امرئ منهم امام نفسه قد اخذ منها فی ما یرا به اورن سقاط و اسباب محکمات. بنابراین اونها منبع ندارن، منبع اونها و مبنای اونها یکیست، مشروعیت اونها و مقبولیت اونها یکیست. ولی مردان الهی میگوین جهان را یک، انسان را دو، پیوند انسان و جهان را سه، این مثلث را ذات اقدس اله آفرید. ما باید ببینیم اون چه که با این مثلث هماهنگ است چیست و برابر او مبنا و برابر مبنا مواد داشته باشیم. از کجا بفهمیم که هماهنگ با این اجزاء سگانه چیست؟ او را باید از راه وحی بفهمیم. عقل اگر برهانی باشد کاشف است، نقل اگر معتبر باشد اونم کاشف. این یکی. اما اون چه که در بحث دیروز اشاره شد که قرآن منبع معرفتی ماست، البته نه منبع هستی شناسی، چون خود قرآن کاشف از اراده ذات اقدس اله است. در اونجا مسائل اقتصادی را روشن کرده است که باید دولت هم بدن اغنیا نباشد، در دسترس همه قرار بگیرد. روایتی که مربوط به اجاره است که در بحث‌های قبل از کتاب ابواب مکاسب وسائل اون روایت خوندیم، حالا در این نوبت از کتاب اجاره وسائل همون مضمون را بخونیم. که اسلام در این حال که می‌فرماید اقتصاد باید طوری باشد که در دسترس همگان باشد، دولتن بین الناس اجمعین باشد، نه دولتن بین الاغنیاء منکم، این را با کرامت تأمین می‌کند. میخواد با اکرام جامعه را اداره کند نه با اطعام. نمیخواد شکم مردم سیر کند، پوشاک به مردم بدهد که با هر وضعی باشد. میخواد با اکرام نیاز غذایی به مسکنی به پوشاکی مردم را تأمین کند. این است که فرمود مزدوری در اسلام مکروه است. و فرق بود بین این که کسی اجیر بشه برای یه مطلبی، خب اجیر میشه برای حج، برای عمره، برای صوم، برای صلوات، این مزدوری ملکی نیست. در این گونه از موارد، خب تو روایاتش هم ملاحظه فرمودی، در این کسی نائب شده است برای یک حج و مانند آن، تو روایات ما هم است که 9 تا ثواب مال اون نائب است، 1 ثواب مال من رو به ان. اینا رو نمیگن مزدوری. مزدوری عنوان ملکه است، نه پیشه و حرفه است، نه اینکه به یک مرحله این شخص بشه مزدور. اونا هم که کارمند دولتن، با بیت المال دارن همکاری میکنن، مزدوری کسی نیستن. اما نه شرکت های باشد خصوصی، بخش های باشد خصوصی، سرمایه‌دارانی باشن متمکن براوان، یه عده مزدور اینها باشن و از همین راه هم تأمین بشن. این یه نحوه رژیم ارباب و رعیتی است. منتها بینام برای اینکه این مزدوری معنیش نیست که تمام درآمدهای این کارگر را اون کارفرما میبرد، یه چیز هم به اون میدهد. هم در روایات باب مکاسب این حدیث شریف مطرح بود که گوشی از این خونده شد، هم در باب اجاره. در باب اجاره مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه جلد 19 طبع مؤسسه آل البیت علیه السلام، جلد 19 صفحه 103، عنوان باب این است: باب و کراهت اجاره الانسان نفسه مدتن بشه مزدور و عدم تحریمی ها، یعنی باب عدم تحریمی ها که مزدوری حرام نیست ولی مکروه است. چرا فهمد با عدم تحریم؟ برای اینکه روایات این باب دو طایفه است، یک طایفه نهی میکند، یک طایفه ترخیص. جمعاً بین این دو طایفه تصرف در هیئت اون ناحیه کردن، هم برای کراهت کردن. فرمود به اینکه روایت اولش که معتبرم هست، مرحوم کلینی نقل کرده است از مفضل ابن عمر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من آجر نفسه فقد حذر علی نفسه الرزق. اگر کسی خودش رو مزدور کرد، روزی خود را کم کرد، مگه تمام درآمد او را صاحب کار میبرد، بخشی از درآمد او را به او واگذار میکند. اون وقت روایت دوم که از سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در رساله محکم و متشابه، او مبسوط است. وجود بارکه امام سلام الله علیه در اونجا میفرماد به این که اجاره مشروع است، حلال است، برای اینکه فاخبرنا سبحانه و ان الاجاره احد معاش الخلق، یعنی بعد از اینکه آیه نحن قسمنا بینهم معیشتهم را قرائت فرمود، برای اینکه افراد استعدادشون مختلف است، نیروی تدبیر و مدیریت مختلف است، امکانات مختلف است، از خالف به حکمتی بین هممهم و اراداتهم و سایر حالاتهم و جعل ذالک قواما لمعاش الخلق، برای اینکه به هر رجل یستأجر الرجل فی زیعته و اعماله و احکامه و تصرفاته و املاکه ولو کان الرجل منا یستر الی ان یکون بناء لنفسه و نجارا و صانعا فی شیء من جمیع انواع صنایع نفسه و یتولى جمیع ما یحتاج الیه من اصلاح الثياب و ما یحتاج الیه من الملک و الملک ملک و دول او مستقامت احوال العالم بذالک. ای که هر کسی میخواد خودش بنا باشه، خودش نجار باشه، خودش بزاز باشه، خودش آهنگر باشه، دیگه عالم مستقر نمیشد. لذا باید کارا رو تقسیم کرد. مستقامت احوال العالم بذالک ولا تسعوا له ولا عجزوا عن ولكنه اتقن لتدبيره لمخالفته بین هممهم و کل ما یتلا مما تنصرف الیه همته مما یقوم به بعضهم البعض ولیستغنی بعضهم به بعض فی ابواب المعاش التی بها صلاح و احوالهم. این تتمه روایت دوم است که صاحب فصل فهمد که ما همین مطلب رو در بحث مکاسب هم آوردیم و ثابت کردیم که مزدوری حرام نیست. خب این یه نحوه اقتصاد است، چون برابر با کرامت انسان دارد تصویب می کند. اگه برابر با کرامت انسان دارد تصویب می کند، دیگه کاری که با این کرامت سازگار نباشد او را امضا نمی کند، حالا اما تحریما او کراهتا. این هم یه مطلب. مطلب سوم آن است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند ما دلیل چهارگانه داریم بر ولایت ائمه علیهم السلام. عقل، کتاب آیاتی هست که نوابدیکم الله دارد، اطیع الله و اطیع الرسول دارد و مانند بر این تام است. روایات هم در حد تواتر داریم، از حدیث قدیر گرفته تا احادیث فراوان دیگر، این هم درش نیست. اجماعی هم که به ایشون تمسک کردن ملاحظه فرمودید که با بودن این همه ادله معتبر نقلی دیگه نوبت به اجماع نمیرسد که ما بگیم یه دلیل تعبدی خاص به نام اجماع. میمونه عقل. ایشون برهان عقلیشون بر لزوم اطاعت از اهل بیت علیهم السلام این است که دو تا تقریر دارن، یکی عقل مستقل، یکی عقل غیر مستقل. عقل مستقل اینه که اینها ولی نعمتن و شکر ولی نعمت لازم است، پس شکر اینها لازم است، اینا اگر امر کردن اطاعتش میشه واجب دیدیم. اگر اینها دستوری دادن یقینا اطاعت اینها واجب است، عقلا، برای اینکه اینها ولی نعمتن و شکر ولی نعمت لازم است، اطاعت ولی نعمت شکر اوست، پس بنابراین اطاعت اینها واجب است. این عقل مستقل. عقل غیر مستقل هم این است که وقتی اطاعت پدر واجب باشد ما دلیل نقلی داریم که اطاعت پدر واجب است، اینا که از پدر اولا هستند پس اطاعت اینها به طریق اولا واجب است. او رو فرمودند عقل غیر مستقل، برای اینکه یک تکه رو از یک بخش رو از نقل میگیرد. حالا او ممکنه جداگانه بحث بشه. این نزاع معروف که ایدئولوژی را از جهان بینی میگیرن یا نه، باید را از بود میگیرن یا نه، باید و نباید جزء علوم اعتباری است، بود و نبود جزء علوم تکوینی و حقیقی است، یکی تو جزء مسائل حکمت عملی است، یکی جزء مسائل حکمت نظری و از هم گسیختن و هیچ پیوندی ندارن، چگونه شما هست بود را از هست نتیجه میگیرید؟ اینجا باید پاسخ داده بشه که بله، موجودات دو قسم است، یا اعتباری‌اند یا حقیقی. قهرن معلوم دو قسم است، قهرن علم دو قسم است. قهرن علوم اعتباری داریم مثل فقه، اصول، اخلاق، حقوق، سیاست، اینا تو علوم اعتباری است که اگر انسان نباشه اینا نیست. یه علوم نظری داریم که انسان باشه چه انسان نباشه، مبدا عالم، معاد عالم، آسمان ها هستن، زمین ها هستن، دریا هستن، ملک هست، ملکوت هست، فرشته ها هستن، چه ما باشیم چه نباشیم. اون موجوداتی که چه ما باشیم چه نباشیم هستن میشه حقیقی. او اموری که اگر بشر نباشه اونها نیست میشه اعتباری. این درست. اما تو بحث‌های قبلی این مبادی روشن شد که ما یه بستر عمومی داریم که اون بستر عمومی را اولی اولا، بدیهیات ثانیا، این بستر را پاتار و پود این بستر را تعیین می‌کنند. این سفره عام را اون اصل تناقض که اولی است، بعد اصول بدیهی دیگر مثل بطلان دور، بطلان تسلسل، بطلان جمع ضدین، بطلان جمع مثلین، بطلان امثال اینها، اینها بدیهیاتن که در پناه اون اولی تار و پود این بستر را تعیین میکنن. اینا را حکمت نظری تعیین میکنن، یعنی این اولی را یک، بدیهی را دو. این اولی جزء مسائل حکمت نظری است. نقیضان جمع نمیشوند، نقیضان رفع نمیشوند، این مسئله نظری است و جاش هم تو فلسفه الهی است. منتها مسئله ضروری فلسفه است. اگه چیزی شفاف و روشن بود که از یه علم بیرون نمیره که. الان از صلات و واجبتون یه امر روشنیه دیگه. خب مسئله کدوم علم است؟ مسئله علم فقه است. اگر یه چیزی ضروری بود و بیان و رشد بود، معنیش نیست که از حوزه علم بیره بیرون که. در حوزه علم فقه مسائل فراوانی است، بعضی ضرورین بعضی نظری. اگر کسی در نماز غفلتی کرد، چیزی رو کم کرد یا چیزی رو زیاد کرد، مشمول قاعده لا تعاد است. اینم مسئله فقهی. نماز واجب استم مسئله فقهی است، منتها مسئله فقهی ضروری روشن اون یکی که لا تعاد است مسئله نظری فقهی. ان نقیضان لا یجتمعان، ان نقیضان لا یرتفعان، الموجود لا یسیر معدوما، المعدوم لا یسیر موجودا، اینا جزء مسائل الهیات فلسفه است و روی تک تک اینا هم بحث کردن، منتها یعنی اشاره کردن، نه اینکه استدلال کرده باشن. منتها مسئله اولی فلسفه است. و این بستر پهن شده، روی این بستر پهن شده هر کدام ابزار و اسباب خاص خودشون رو فهم میکنن. علوم اعتباری یعنی فقه و اصول و حقوق و اخلاق و امثال ذلک، اینها مسائل خودشون رو به استناد اینا فهم میکنن. علوم نظری، طبیعیات و ریاضیات و الهیات هم مسائل خودشون رو روی این بستر فهم میکنن. این معنا درست است که ما هرگز نمیتوانیم یک قضیه باید و نباید را که مربوط به حکمت عملی است از بود و نبود بگیریم، یعنی اگر یک مسئله نظری بود، جزء علوم اعتباری بود، اون رو باید از بدیهی اعتباری گرفت. اگر یه مسئله نظری بود و جزء علوم حقیقی، اون رو باید از بدیهیات حقیقی گرفت. نظری هر رشته‌ای را از بدیهی همون رشته میگیرن. تا اینجاش درست است. اما ما نمیتوانیم قیاسی تشکیل بدیم که یک مقدمش جزء بود و نبود است، یه مقدمش جزء باید و نباید. این هرگز نمیشه اثبات کرد، بلکه ما فراوان داریم، ما قیاس‌های فراوانی داریم که یه مقدمش جزء حکمت نظری است بود و نبود، یه مقدمش جزء حکمت عملی است باید و نباید. چون باید و نباید جزء علوم اعتباری است یک، بود و نبود جزء علوم حقیقی است دو، و اعتباری اخص از حقیقی است سه، و نتیجه تابع اخص مقدمتین از چهار. اگر ما قیاسی داشتیم یه مقدمش جزء بود و نبود بود، یه مقدمش جزء باید و نباید، نتیجه باید و نباید است. اینه که مرحوم شیخ استدلال کردن، فرمودن به این که اهل بیت عصمت و طهارت ولی نعمت ما هستند. این جزء فلسفه و کلام است، این رو اون ثابت میکند که انسان کامل ولی نعمته. همون طوری که آب نعمت است، علم نعمت است، ادب نعمت است، کمالات معنوی نعمت است، اینها این نعم را از ذات اقدس الهی دریافت کردن به ما دادن که بهی رزق الورا و یمنهی رزق الورا. پس اینا ولی نعمتن، اثبات این بهده فلسفه و کلام است. و شکر ولی نعمت هم واجب است، این تو اخلاق تو حقوق ثابت شده است. این غریب به بدیهی است. یه مقدمش رو ما از علم اعتباری میگیریم، یه مقدمش رو از علم حقیقی میگیریم، میگیم اهل بیت عصمت و طهارت اولیای نعمن. هم عقل میگوید اینها ولی نعمتن، هم زیارت جامعه و سایر ادله نقلی فراوان، اینا اولیاء و نعمن. و اطاعت اولیاء نعم واجب است، پس اطاعت اینها واجبه. این قابل دفاع است. منتها مشکل مرحوم شیخ این است که اینا امر نکردن تو مسائل سیاسی. اینی که فرمان تو اثبات ولایت فقیه دونه خرط قطات در عصر غیبت و در باره مغموله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه، ایشون تو متاجر و مکاسب اون نظر راقی خود را اعلام نکردن. البته ای کسی بخواهد نظر مرحوم شیخ رضوان الله را به دست بیاره، باید به کتاب قضاشو مراجعه کنه که انشاءالله کتاب قضا رو میخونیم. تو این کتاب ولایت فقهات و فقهات با آدرس مشخص آمده است که مرحوم شیخ در کتاب قضا از اون رجال نام‌آور امامیه است که از مقبوله عمر ابن حنظله ولایت فقیه را کاملا تثبیت کرده است و ثابت کرد. فهمود به این که اگر کسی بخواد نظر شیخ رو در ولایت فقیه بفهمه، الا و لابد باید کتاب قضای شیخ رو ببینه، نه مکاسب رو. حالا اونجا بعد از این که با جواهر صاحب جواهر اونس بیشتری پیدا کرد، یا تجدید نظر کرد، یا اصلا سبقه بحث و سبک بحث عوض شد، فهمود مگر نمی بینید که وجود مبارک حضرت در مقبوله عمر ابن حنظله صدرشو با ساقه عوض کرد؟ اول سخن از قاضی بود، اول سخن از حکم بود، بعد در زیر حضرت فهمود جعل تو حاکما نه حکما. حاکم غیر از قاضی است، حاکم غیر از حکم است. فهمود من فقیه را تنها حکم قرار ندادم تا شما بگویید در مسائل قضایی به فقیه مراجعه کنید. من فقیر حاکم قرار دادم که به یده سیاسه، به یده تدبیر الناس، به یده ادارت المملکه. حالا انشاءالله بخواست خدا فرمایش مرحوم شیخ رو از کتاب قضا میخونیم. اونچه که در این در مکاسب مطلب است، مطرح است، دو نکته است. یکی این که این فرمایشون که یک نکته ایدئولوژی رو از انضمام با جهان بینی می شود قیاسی تشکیل داد و نتیجه ایدئولوژی گرفت، این حق است. اما از اینکه ائمه علیهم السلام درباره اداره شعور شؤون جامعه در عصر غیبت چه فرمودند، که اگر در مکاسب کوتاه آمده اینجا جای نقد است، ولی چون در کتاب قضا که انشاءالله میخوانیم در کمال رشادت و بلوغ او رو تبیین فرمودن، اونجا جای خضوع است در پیشگاهشون. والحمدلله رب العالمین.